بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این جلسه درباره شیطان صحبت خواهیم کرد که از دست ما ناراحت نشه. بگو این همه درباره خلقت انسان صحبت کردید، منم یه نقش خیلی مهمی داشتم در هبوط انسان، باید یکم هم درباره من صحبت میکردید. حالا ما این جلسه خیلی کلی درباره شیطان با هم صحبت خواهیم کرد. نزدیک 30 سوال تو جلد 8 المیزان درباره حقیقت ابلیس، شناخت ابلیس، علامه مطرح کرده که خیلی سوالای مهمیه. مثلا چرا خدا اصلا ابلیس رو خلق کرده با اینکه میدونسته میخواد استکبار کنه؟ چرا اونو بین ملائکه قرار داده؟ یا مثلا چرا با اینکه میدونسته اطاعت نمیکنه خدا امر به سجده داده؟ بعد یا اینکه چرا از خدا مهلت خواسته بعد اینکه شیطانم هبوط کرد رجیم شد و استکبر و کان من الکافرین شد، چرا از خدا مهلت خواسته و خدا بهش مهلت داده؟ از این دست قبیل سوالات تو جلد 8 المیزان سوالات خیلی مهمی مطرح شده. نکته مهم یه قاعده کلیه، یکی از آیات محکمات ما، آیه 7 سوره سجده. بخوایم به چند تا از این سوالایی که عرض کردیم پاسخ بدیم، اینطوری شروع میکنیم. آیه 7 سوره سجده میفرماد الذی احسن کل شیء خلقه. هر چیزی به لحاظ خلقتش، تو نظام خلقت، هر چیزی که خدا آفریده در نظام خلقتش در واقع تو اون نظام احسنه. الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر جا خلقت هست حسنم هست، و هر جا حسنم هست یعنی احسنم هست، خلقتم هست. حالا من از شما سوال پرسم، آیا شیطان مخلوق خدا هست یا نه؟ بله. پس خلقت شیطان تو نظام خلقت احسنه، درست شد؟ بین حسن و خلق تلازمه. یعنی چی؟ هر چیزی به لحاظ خلقتش حسنه، هر جا خلقت باشه حسنه، هر جا هم حسن باشه خلقته. پس شیطان مخلوق خداست، پس به عنوانی که مخلوق خداست حسنه، حسنه. پس شیطان در نظام خلقت چیز بدی نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، این قاعده است. طبق آیه تو المیزان الله میفرماید. یعنی چی؟ بین خیر و وجود، وجود یعنی هست، تلازمه. نمیشه وجود شر باشه، از خدا شر صادر نمیشه. هر چی از خدا صادر میشه احسنه. الذی سوره تین چی بود؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما هر چی خلق کردیم تو نظام احسن تقویم خلق کردیم، ما خوب خلق کردیم، ما خیر خلق کردیم، از خدا شر صادر نمیشه. این تو قدم اول ها، تو نکته اول که مهمه. پس بین خیر و وجود تلازمه، نمیشه وجود شر باشه. پس خدا هر چی خلق کرده احسنه. حالا آقا سوال، شیطان که رجیم شد و استکبره و کان من الکافرین شد، چجوری میگی خیر شیطان؟ تو نظام خلقت شیطان خیره، همونطور که خدا مثلا سگ رو خلق کرده. این خلقت ما سگ میخواست، بگید خوک میخواد، نجاست باید باشه. هر چی جای خودش تو نظام خلقت خیره. کی شر میشه؟ این نکته مهمیه. وجود در ارتباط قیاسی و دیدن نسبت ها تو نظام ارتباطات بین موجودات، وقتی میخوان ارتباط بگن شر ایجاد میشه. اصلش خیره، تو ارتباطات شر ایجاد میشه. نکته خیلی مهمی ها. مثلا آب آتیش رو خاموش میکنه، آب دشمن آتیشه، وقتی به هم ارتباط برقرار میکنن شر ایجاد میشه. اما فی نفسه آبم خیره تو خلقتش، آتشم خیره، شیطانم خیره. کافر که الان کافره تو نظام خلقتش احسنه. درست شد؟ الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی تو نظام خلقتش احسنه. پس خلقت ابلیس به جهت خودش تو نظام خلقت خودش حسنه، اما وقتی میاد تو ارتباط با انسان نسبت ها مشخص میشه، شر پدیدار میشه، اتفاق میفته. ببینید مثلا علامه چی فرموده؟ علامه مثال انگور رو زده، این مثال رو بزنم فکرم روشن بشید. علامه طباطبایی میفرماد آنچه منسوب به خداست، یعنی جنبه هستی اشیا، هستی فرشته ها و هستی شیطان، همگی خیرن. اینا تو نظام خلقتشون خدا خیر آفریده. روشنه؟ مثل انگور که همین انگور بودن اون خیره. انگور خیره یا نه؟ خیره. حال اگر شراب شود نسبت به انسان شر می شود، از خیر بودن خودش ساقط میشه تو نسبت ها، ولی تو اصل خودش خیره. و اگر سرکه شود، همون انگور، نسبت به انسان بازم خیره، ولی خود انگور نسبت به خودش همینطور خوبه که هست. جنبه وجودیش که همان جنبه منسوب به خداست خیره. الله می فرمدا و جنبه ای از آن که نسبت به ما پیش می آید هم که مربوط به موزگیری ما می شود. و سعی داره با ما انگور رو ما بخوریم چه خیره، سرکه کنیم مفیده، اما شرابش کنیم شره. شراب که ایجاد شد بین نسبت من و انگور، ولی اصل خود انگور با هستش با خدا تو نظام خلقتش احسنه. از خدا شر صادر نمیشه، از خدا شر صادر نمیشه، هر چی از خداست خیره. آیهشو خوندیم دیگه، درسته؟ هی دارم آیه رو میخونم، تکرار میکنم، بحث خیلی مهمیه. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه خدا آفریده نیکو آفریده، خیر آفریده. این نکته اول که نکته بسیار مهمیه، این نکته بسیار مهم و بسیار دقیق که ما باید اینو بدونیم. ابلیس وقتی بدبخ شد، اون تو ملائکه داشت عبادت میکرد، وقتی بدبخ شد که مبتلا به انسان شد، تا قبل از اینکه با انسان نسبتش برقرار بشه اهل عبادت بود، مشغول عبادت بود. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمد 6000 سال اونم دنیایی آخرتی معلوم نیست خدا رو داشت عبادت میکرد. حتی کفارم به لحاظ خلقتشون حسنن، نیکو آفریده شدن. خب پس خدا شر خلق نمی کند، خدا به عنوان مبدأ تمام خیرات شر محض خلق نمی کنه. اگر بخواهد خالق شر باشد، باید تو وجودش شر باشه که خلق کنه دیگه. تو وجود خدا شر نیست، هر چی از خیره. پس بین حسن و خلق تلازمه، هر چیزی به لحاظ خلقتش حسنه. هر جا خلق هست حسنم هست، هر جا حسن هست خلقم هست. شیطان مخلوق خداست، پس به عنوانی که مخلوق خداست از خدا خیر صادر میشه، شیطانم حسنه، احسنه. حالا اگر شیطان نبود چه اتفاقی میافتاد تو عالم؟ اصلا ایمان معنا نداشت، ایمان جایی نداشت. حالا اینا رو میخوایم توضیح بدیم. اگر شیطان نبود اصلا آدم به این دنیا نمیومد، خلافت معنا نداشت. اگر شقاوت نباشه سعادت معنا نداره، که این طراحی خداست تو عالم که جلوتر عرض خواهیم کرد. حالا علامه طباطبایی تو المیزان در مورد ذات شیطان خیلی کم صحبت کرده، بیشتر رفته سراغ عمل شیطان، که شیطان چیکار داره میکنه، چیکار قلمرو دشمنی شیطان با ما کجاست، برنامه‌اش چیه، چجور ضربه میزنه. الان بیشتر اومده اینا رو صحبت میکنه که من صحبت خواهم کرد انشالله. این پس مقدمه بسیار مهمی بود، فکر کنم دیگه شما بپذیرید انشالله. خب بعد الله میفرماد که نکته قابل توجه اینه که ابلیس و ملائکه همه در یک مقام بودن. اون مقام، مقام قدس بود، فلسطین ها، قدس کجا؟ عالم قدس. و خطاب هم به آن مقام بود، نه به یکی که افراد. اونا توی مقامی بودن به نام مقام قدس، خدا به اون مقام گفت سجده کنید. سجده هم این نیست که هفت عضو بدنشون بخوره زمین، سر به تربت بذارن. سجده تو نظام تکوین یعنی در اختیار انسان در اومدن، بشی شأن انسانی، تامن در اختیار سجده ملائکه به انسان، یعنی ملائکه تامن در اختیار انسان در اومدن. شیطان گفت من تامن در اختیار انسان در نمیام. تکبر ورزید، برای خوش الکی استدلال ورزید. خب چون سجده نکرد، فهبت منها فما یکون لکه ان تتکبر فیها. در نظام تکوین کسی تکبر کنه مساویس با هبوطه. شیطان چون انانیت و تکبر ورزید، تو ارتباطش با انسان انانیتش تکبرش آشکار شد، منجر به هبوط شد. یعنی تو تکوین تکبر مساوی هبوطه، مثل هبوط آدم که وقتی دست زد به اون درخت ممنوعه که درخت کسرات بود، هبوط کرد. خب بعد طبق آیه قرآن، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس با تمردش از پوست خود بیرون اومد و فاسق شد. شیطان برعکس ملائکه به آدم سجده نکرد، او از جن بود، پس به جهت تمردش از امر پروردگار خارج شد و فسق ورزید. اینم یه نکته بسیار مهم، چون حالا هوا سرده اینا، من این جلسه رو به شما یه ذره رحم میکنم و میگذرم. بعد جای دیگه تو قرآن داره، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من. ای شیطان، چه چیزی مانع تو شد که وقتی به تو امر کردم سجده کن سجده نکردی؟ شیطان جواب داد من از او بهترم، من از آتش خلق کردی و اون از گل. یه منطق خودش از خودش در آورد، من در آوردی بود. کی گفته آتش از خاک برتره، از گل برتره؟ خودش برای خودش بافت و دوخت. این حرف که شیطان میگه من بهترم، اولا این خودش یه انانیته، یه معصیته. ثانیا اینکه علت برتری خودش از جنس آتش میدونه، این یه چیز من در آوردیه و این ناشی از چی داره؟ از همون روی شیطانی و تکبرش. و همین شد که از جهنم، از بهشت، از اون مقام قدس خارج بشه. ثالثا موضوع مورد سجده نکردن ابلیس به خاک نبود. چرا میام یه ایراد من در آوردی آورد؟ چون امر خدا رو زیر سوال برد. خدا میگه سجده کن و تو میام میگی من از این برترم سجده نمیکنم. خب یعنی چی؟ یعنی اطاعت خدا نکردی دیگه. چه ربط داره تو از اون برتری؟ اصلا برترم باشی، چون امر خداست باید اطاعت میکردی. در واقع شیطان از دستور خدا سرپیچی کرد. ببین چقدر زرنگی که داره فکرها رو میبره اون سمتی. چون حقیقت انسان چی بود؟ فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. حقیقتش اون روح بود که سجده نکرد. خب حالا اینجا بحث پیش میاد، میخوام سریع عبور کنم. یعنی آقا این تو نظام تکوین بوده یا نظام تشریع؟ اینجا آیت الله جوادی آملی، من همین رو میخونم ان شاء الله جواب این مطلب رو بگیرید. آیت الله جوادی آملی تو تفسیر تسنیم جلد 3 صفحه 286 تا 289 میفرماید که امر به سجده نمیتونه حقیقی باشه، چون در آن حالت یا تکوینی است که دیگر قابل عصیان نیست. میگه اگه تو نظام تکوین خدا امر کرده باشه باید محقق بشه، یا تو نظام تشریعه میگه چون فرشتگانم اهل تکلیف نیستن پس نتیجه میگیریم باید امر به سجده را برای تمثیل حمل کرد، بدین معنا که حقیقتی معقول و معرفتی غیبی به صورت محسوس و مشهود بازگو شده. یه حقیقتی تو عالم اتفاق افتاده، حقیقتا هم اتفاق افتاده، شیطانم تمرد کرده. حالا اون حقیقتی که تو بالا اتفاق افتاده رو خدا تمثیل کرده تو بحث سجده. این که میگه سجده نکرد یه تمثیلیه، نه اینکه هفت عضوش مثلا بیفته سر به تربت بذاره. نظرش اینه که اینم من سریع عبور میکنم. خب خدا با این کارش یه هدفی داشت. علامه طباطبایی میفرماید خداوند ابلیس رو امر به سجده کرد تا با پذیرفتن صفت عبودیتش کامل بشه و یا با تمردش استکبارش تکمیل بشه. یعنی خدا با این کار کار تکمیل بندگان را انجام داد، هرچند ابلیس با اختیار خود در جهت شقاوت تکامل یافت. فایده دیگر این کار این بود که خط مشی آدم و فرزندانش هم معلوم بشه و دوست همراه و دشمن رهزن خود را بشناسه. شیطان رفقا یکی از طراحی‌های خداست. یادم تو یکی از بحث‌های دشمن‌شناسی خدمت شما گفتم که امام می‌فرماید، امام خمینی تو 40 حدیث داره، به قول شیخ بزرگوار یعنی استادش مرحوم شاه آبادی، شیطان سگ درگاه خداست. دیدی یه روستا میری دم روستا یه سگه، اگر غریبه باشی پارس میکنه میگیرت، اگر یه نسبتی با صابخونه داشته باشی باهات کاری نداره، یا زنگ میزنی یه نسبتی برقرار میکنی به اون صابخونه میگی که ببین این سگت ما رو اذیت میکنه نمیذاره با ماشین بیایم داخل، بچه‌مون ترسیدن، اونم میاد جلوی سگشو میگیره میگه این از منه، از این خونه است. اگر اهل بیت خونه باشی، از خونه باشی، با خدا نسبت برقرار کنی، این سگ در درگاه الهی با تو کار نداره. اما نسبتی با اون خونه نداشته باشی، با صاحب خونه نداشته باشی، سگ بیچارت میکنه، پاچتو میگیره. بعد امام میفهمد اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نکند، کسی با خدا آشنا باشد به او او نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه رو دنبال نمی کند. این هم یه طراحی خداست که اون جلو قرار داده. مثلا شما مثال مساوات از سواری رو دیدید دیگه، خب مانع نذارن اسب و بود دوه. تو المپیک هم هست مسابقه از سواری، مانع رو بر چی میذارن؟ اون مانع الان خوبه یا بده؟ خوبه دیگه، سوارکار میره تمرین میکنه، اسبش رو ورزیده میکنه، از اون مانع میپره، درسته؟ بعد یه مانع سخت‌تر میذارن، اگه بپره نفر اول میشه. خدا هم برای رسیدن ما به خودش، برای ملاقات خودش اون مانع رو قرار داده. اون مانع شیطانه که ما رو ورزیده کنه، که ما رو راه بندازه. حالا اینو مفصلا من صحبت کردم دیگه میگذرم. بعد شیطان هم دیگه پدر ما رو در میاره دیگه، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من راه بندگان میشینم، تو راه مستقیم میشینم، پدر اینا رو من در میارم، نمیذارم از اون ناحیه که خودش ضربه خورده. امیرالمومنین تو خطبه قاصه یکی از بلندترین خطبه قاصه است، میفرماد از اون ناحیه که ضربه خورده شیطان ضربه میزنه، انانیت، منیت، عجب و غرور، همه اینا ضربه میزنه، پدر ما رو در میاره. خب حالا واقعا مطالب زیاده دیگه، من باشه اینو بخونم، بذار اینو بخونم از علامه طباطبایی، بعد بگم شیطان چیکار کرد و عرض پایین رو خدمت شما عرض کنم. علامه طباطبایی میفرماید اگر گناه و دعوت به گناه در عالم نبود، پس شیطان جزء طراحی خداست، اما شیطان با اختیار خودش چیکار کرد؟ سجده نکرد، اختیار داشت، ملائکه اختیار دارن. اگر گناه و دعوت به گناه تو عالم نبود و اگر وسوسه به گناه کردن نمی بود و فقط و فقط راه ثواب بود، در آن صورت کارها ارزشی نداشت، اصلا شیطان نبود، کسی هم نبود ما رو وسوسه به گناه کنه، هممون خوب بودیم، این خوبی ارزش داشت؟ ارزش نداشت و اطاعت هم معنا پیدا نمی کرد، همه مثل ملائکه دارن خدا رو عبادت میکنن، زیرا اطاعت بران از که انگیزه ایجاد شه تا انسان میان راه ثواب و راه گناه یک رو انتخاب کنه، و اگر یک راه بیشتر نباشه جایی برای تکلیف و انتخاب و دینداری باقی نمونه. اگر سعادت باشه، همه چی گل و بلبل باشه، دینداری معنا نداره که، راه یکیه داری میری دیگه. و به همین جهت هم آنهایی که گناه براشون راه ندارد مثل ملائکه، تکلیف و دین و رسالت و شریعت براشون نیست. اساساً کمال انسان از راه افعال اختیاری اوست. انسان اختیاری داشته باشه، حالا اینا رو تو انسان فت دنیا عرض خواهیم کرد، انسان دوتا گرایش داره، یه گرایش سطحی، یه گرایش عمیق، این به دو طرف جهت هم علاقه داره، به یه گرایش علاقه داره جلو چششه ها، به یه گرایش هم علاقه داره عمیقه، بعد مبارزه کنه، مبارزه با هوای نفس شهاد اکبر اینجا معنا میکنه، گرایش سطحی رو بزنه کنار به گرایش عمیق میرسه. راه رسیدن به کمال و گرایش عمیق و ابدی چیه؟ عبور از گرایش سطحیه. الان دنیا جلوی چشته، آخرت نیست، عمیقه. اگر دنیا رو کنار بزنی آخرت نمایان میشه. رفقا دنیا جای ما نیست. هر لذتی شما تو دنیا میبری یا یه رنجی داره. شما بهترین غذا رو بخوری باید بری دستشویی. از خودت یه چیزی باید تولید کنی بریزی تو دستشویی. درسته؟ امیرالمومنین میفهمد خدا داخل دستشویی ملک قرار داده. این ملکه وظیفه چیه؟ این ملکه سر انسان میاره پایین. میگه ببین خروجی تو چیه. بعد آقا امیرالمومنین توی روایت میفهمد انسانی که اولش قطره نجس، آخرش مرداری بدبو، وسطش هم حامل نجاساته، به چیش مغرور میشه؟ میگه انا ربکم الاعلا، انا خیرون من، من بهترم، من برترم. این دنیا میبینی رنج داره، اصلا ناامنه. ببین داروخونه ها تو سطح شهر چقدر زیاد شدن، گرفتاری، بدبختی، مصیبت، رنج. انسان اومده اینجا از اینا استفاده کنه بره بالا، ابدیتش خودشو بسازه، ابدیتشو بسازه ها، فرصت هم نداره. رفقا ما یه ابدیت در پیش داریم. دیدی بعضیا میگن من میخوام خودکشی کنم، خدا منو بر چی خلق کرده؟ اینا این 60 70 سال دنیا رو میبینن، نمیدونن که قبلا بودن. انسان قبل دنیا بوده، بعد دنیا هم هست. آقا سوال، انسان تا کی هست؟ تا موقعی که خدا خداست انسان هم هست. خدا تا کی هست؟ اوه، من و شما هم هستیم، اومدیم تو دنیا یه ابدیتی برای خودمون بسازیم. آقای جوادی آملی رو منبر تیکه کلامشه، میفرماد که آقا ابدیت در پیش داریم، ابدیت در راه هست. تو آقا 67 سال دنیا کافیه من ابدیت خودم بسازم؟ نه. میگه خب چجوری با اعمالت میتونی ابدیت بسازی؟ دنیا که محدوده. میگه نیت. میگه با نیتت میتونی ابدیت بسازی، با نیتت میتونی از اون 70 سال عبور کنی. ای کاش من تو کربلا بودم، میری تو زمان 1400 سال پیش. ای کاش من در زمان ظهور صاحب الزمان باشم، جزء یاران حضرت باشم. معجزه میکنه نیت، نیت میسازد، نیت معجزه میکنه انسان، نیت داره ابدی سازی میکنه. من هی بگید ای کاش من جز سربازان حضرت باشم، من باید این کارو کنم. با انما الاعمال به نیات. بعد روایت داریم مهمتر از عمل نیت عمله. پس وقتی اهل نیت شدی، گذشته رو فتح کردی، آینده رو تسخیر کردی، میتونی ابدیت بسازی. و نه با این دلار راست شدنه نمیتونی ابدیت بسازی. اصل نیته. خب پس اساساً کمال انسان از راه افعال اختیاری اوست. باید اختیار داشته باشه دیگه. اختیار داره گرایش حداقلی رو انتخاب کنه یا گرایش حد اکثری رو. اگر گرایش حداقلی رو انتخاب کرد، خوردن و گوشت و پرنده و چرنده خورد، خب رنج داره و میره دستشویی تهش. یا شهوت جنسی داشت، خب اینا هم حیوانات که دارن، تو خروس هم هست، تو همه حیوانات هست شهوت جنسی داره، این که امتیاز نیست. اگر تونست چکار کنه؟ از اینا عبور کنه، به لذت عمیق برسه، اون برنده است. دین چیه؟ دین برنامه‌ایه تو رو از لذت حداقلی به لذت حد اکثری برسونه، به لذت عمیق برسونه. حالا نگاه کن، خدا میگه من بهت شهوت دادم، غضب دادم، خوردن، خوابیدن، همه چی هست. من اینا رو من نکردم که، گفتم فقط سلطه بدن رو تو محقق نشه، نذار تنت بر روحت غلبه پیدا کنه. دیدی طرف روزه میگیره تا سلطه روح پیدا کنه، دی روحش سلطه پیدا کنه به بدنش. بعد دم افطار میخوره ها، تا خرخره میخوره، تا سحری میخوره. نمیگه نخور، میگه بخور، ولی در سطحی بخور که بدنت، تنت که مال دنیاست، مادیه، سلطه بر روحت پیدا نکنه. نگفته خوردن رو ترک کن، اصلا ترکش جایز نیست. بعد بخوری بخوابی. خدا اصلا ما نمیدونم، بعضی فکر می‌کنن دین محدودیته. خدا گفته از این کانال برو، از این دالان برو، از این مسیر برو، از راه حلالش برو. شهوت جنسی تو نمیخواد من کنی، جلوشو بگیری، از راه حلالش استفاده کن. از راه حلالش بری ابدیت داری میسازی. دین اومده بگه آقا تمایلات حیوانی خودتو از راه حلال ببر. اگر تمایل حیوانی تو از راه حرام ببری میشه حیوان، میشه گرایش حداقلی. سخته؟ نمیگه نکن، نخور، نبر، نخواب. میگه از مسیری که من میگم. دیگه خدا چه جوری بگه؟ بعضی دینای طوری میگن، متاسفانه فکر میکنن محدودیته که اینطور نیست، این محدودیت واقعا نیست. پس وجود انسان خیره، الذی احسن کل شیء خلقه، تو نسبت ها شر میشه. حالا کسی بتونه از مانع شیطان عبور کنه به اون کمالات برسه، مدال طلای المپیکو میگیره. ولی اگه کسی رفت به شیطان خورد، با شیطان نسبت برقرار کرد، همون شیطان میشه شر. اما اگر از رو شیطان پرید، از این سگ درگاه خدا عبور کرد، با صاحبخونه آشتی کرد، ارتباط برقرار کرد، میشه خیر. ببین شیطان تو نظام الهی مفیده، مثل مانعی از سواریه که باید بپری ازش. اساسا کمال انسان از راه افعال اختیاری اوست، الله میفرماد، و از طرفی هر فعل اختیاری دو بُعد داره. اگر همه چی خوب بود، اون موقع اختیار معنا داشت؟ نادی تو یه چی رو انتخاب میکرد؟ هر فعلی که میخوای اختیار کنی، عملی ازت صادر بشه، دو بُعد، دو جهت داره، به طوری که هم جهت مثبت داره هم جهت منفی. به عبارت دیگه هم راه دارد هم بیراهه، و آن عاملی که در انسان ایجاد وسوسه انحراف میکنه، انسان مختار را که در مقابل گذر از راه و بیراه قرار داره، به طرف وهمیاتی دقیق و ظریف به انتخاب بیراه تحریک میکنه، و لذا انسان را وادار میکنه که به طور جدی وارد عمل بشه و زوایای مثبت و منفی هر دو را بررسی کنه، و اگر خواست تحت تأثیر شیطان نباشه، با وهمیات خود به مبارزه برخیزه، و لذا حاصل چنین مقابله پدید آمدن شخصیت جدی برای انسان میشه. همین تحولات یک قاعده تکاملی را تحقق میبخشه. حالا متن طولانی بده، من میگذرم. حالا بعد از این که بعد از ما باید شیطان رو بشناسیم، حالا فرصت نیست، من میخوام یه جلسه سر و تهش رو هم بیارم، ولی میطلبی 100 جلسه درباره شیطان دشمن شناسی با هم صحبت کنیم. دشمن قسم خورده ماست، برنامه بر ما داره. بعد جالب، علامه تو جلد 8 صفحه 35 تا 45 میگه که ما لعن به شیطان میگیم، خدا شیطان رو لعنت کنه، اما این ملعون بودن را با نگاه بغض وجودی همراه نمی کنیم. ما کینه و بغض به دشمن نداریم، دشمن قسم خورده ماست شیطان. ان هاذا عدو لکم، یه دشمن آشکاره، چرا نمیبینیش؟ بعد میگه خدا قدرت انسان رو فوق شیطان قرار داده، اما انسان به خاطر کسرات ضعیف عمل میکنه، درگیر ظواهر دنیاست، اونم ظواهر دنیا رو زینت میده. از قبل تولد ما، موقع تولد ما تا الی یوم الوقت المعلوم، که برخی میگن ظهور صاحب الزمان، برخی میگن تا کجاست، الله میفهمه. شیطان با انسان است تا آن را وارد جهنم کنه، تا قیامت هست. بعد از همه چی ما با خبره، هم تو سر و علانیه ما با خبره، هست همه جا. شیطان تو پنهانی ترین لایه های خیال و تفکر ما هست. شیطان رو فقط باید جدی بگیریم. ما داریم راه میریم، دشمن داریم، دشمن قسم خورده ماست. سر راهتون میشینم پدرتون رو در میارم. خب این روایت رو بخونم، عرضم تمام. روایت علی ابن ابراهیم که از امام صادق علیه السلام پرسیده، من دیگه عربیش رو نمیخونم، تو متن کانال روایت قرار میدم ایشالله. شیطان گفت خدایا منو از سجده کردن به آدم معاف کن، ولی تو رو یه طور عبادت میکنم که هیچ ملکی تو رو عبادت نکرده، 2000 سال تو رو عبادت میکنم به فرمایش امیرالمومنین، طوری هم عبادت میکنم که رو دستش نیامده باشه. خداوند گفت احتیاجی به عبادت تو من ندارم، من دوست دارم اونطوری که خودم میخوام اطاعت بشم. دیدی بعضیا یه چیزی عبادت میکنن خودشون درآوردن، الان تکلیف چیه، اولویت چیه، وظیفه چیه، اون کار انجام نمیده، میره 1000 که نماز میخونه. الان خدا از تو چی میخواد؟ حرام یه سجده کن به آدم، نه من بیا نماز شب بخونم. خدایا خدا میگه اون عبادت که تو میخوای کنی به انتخاب تو باشه، من بر من فایده نداره، که من احتیاجی ندارم. خدا میگه آن گونه که من میخوام دوست دارم عبادت بشم. خیلی مهم، حرف مهمیه. رفقا سعی کنیم، من به رفقا میگم سعی کنیم از سر تکلیف با خدا ارتباط برقرار کنیم. از سر تکلیف یعنی چی؟ یعنی ببینیم خدا چطور دوست داره اطاعت بشه، من همونطوری اون رو اطاعت کنم. شاید هم این کار که داره میکنیش کار خوبیه، کار خیریه، اما خدا الان یه چیزی هست و میخواد. خدا گفت شیطان نه، این 2000 سال بخور تو سرت، من دوست دارم اونطوری که خودم میخوام عبادت کنی، اطاعت بشم. خب شیطان هبوط کرد و رجیم شد، گفت حالا که داری منو میفرستی به من یه عمر طولانی بده، الا یوم الوقت المعلوم. بعضی گفتن تا ظهور صاحب الزمان، که آخر خود حضرت وقتی پرچم توحیدش بعد پایان جنگ ها برافراشته شد حضرت سر ابلیس رو میبره، اما بعضی گفتن تا قیامت هست. بعد خدا گفت باشه، من تا آخر قیامت به تو عمر میدم. بعد گفت خدایا منو بر فرزندان آدم مسلط کن. خدا گفت باشه، دو تا خواسته شد، یکی عمر طولانی، دو مسلط شدن بر بچهای آدم، فرزندان آدم، بنی آدم. سه گفت خدایا منو مثل خون تو رگ‌هاشون جاری کن. الله اکبر. چهار گفت خدایا هر فرزندی که به ولد آدم میدی به من دوتاشو بده که من این دوتا رو موکل برای این آدم قرار بدم. اینم چهار. ببین مثل خون تو رگای ما هست، دوتا از نوچه‌هاش تو چپ و راست ما هستن، بعد مسلط به ما هست. پنج گفت خدایا من اونا رو ببینم، اونا منو نبینن. گفت باش. مثل هوا که ما نمیتونیم ببینیم. جن میدونید که، حالا درباره جن صحبت نکنم، جن زده میشید، ولش کن. خب این پنج تا چیز از خدا خواسته. خداشناسی توحید شیطان رو نگاه کن. گفت خدا این پنج تا رو دادی، دمت گرم، یه چیزی هم خودت بده، کرمت. بالاخره من 6000 سال تو رو عبادت کردم، این پنج تا رو از تو خواستم، ولی من کم میخوام از تو، تو خیلی بالایی و کریمی به تعبیر من، یه چیز بده. خدا گفت باش. گفت سینه های بنی آدم و وطن تو قرار میدم. وطن یعنی چی؟ جایی که انسان انس داره، غریبه نیست، که همون نفس اماره است، که شیطان تو اون لایه های نفس اماره ما نفوذ کرد، از همه چی ما با خبر. بعد شیطان گفت من همینو میخواستم، نمیتونستم بگم، این برام کافیه، من تو وسط سینه بندهای تو باشم. خدا دیم بدبخت کرد مرا ها، این قوا رو پیدا کرد که همه رو اغوا کنه. حالا چجوری میاد؟ طبق آیه من بین ایدی هم، از روبرو میاد، از آینده میاد، و من خلف هم، از پشت سر میاد، از گذشته میاد. یعنی ان ایمان هم، از سمت راست میاد، اعمال خوبه طور که انجام دادی همه رو باطل میکنه. کربلا رفتی اومدی باطل میکنه، مکه رفتی اومدی باطل میکنه، با یه گناه همه رو باطل میکنه. ان شمائل هم، از چپ میاد، از اعمال بدت اونا رو خوب جلوه میده، میگه گناه که چیزی نیست که با فلان خدا، از این حرفا. از جلو و پشت و راست و چپ میاد تا چیکار کنه؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین، سوره اعراف، تا توش ناسپاس باشی، ناشکرت کنه. واقعا حال روز ما این روزا شاکرانه نیست. قرآن آمار میده و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن کسایی که شکر گذارن. پس این طراحی خدا، خدا خودش هم به شیطان یه پاهنی داد، این طراحی رو کرد. امام و علامه طباطبایی میفرماید انسان بر دو فطرت نه ساخته شده، یعنی هر دو امام و علامه نظرشون اینه، بر دو فطرت تو وجود انسان تاکید کردن، یکی فطرت شوق به کماله، یکی فطرت فرار از نقصه. فالهمها فجورها، یعنی فطرت فرار از نقص، و تقواها فطرت شوق به کمال، خوبی رو میبینه به اون مشتاق میشه، بدی رو میبینه از اون متنفر میشه. این دو فطرت انسانه که شیطان تو این طراحی خدا دست داره. شیطان یکی از بازیگرای فیلم خداست تو عالم، کارگردانی خدا کرده. خب آدم، حضرت آدم گفت خدای این همه امتیاز دادی، پدر من در میاد که، بچهای من چی میشن، فرزندان من چی میشن؟ خدا گفت نه ترس، به تو هم من حال میدم، من تو رو قوی تر از اون قرار میدم. گفت چیکار میکنی خدایا؟ خدا گفت به هر عمل بدی که انجام میدید یکی مینویسم، یکی حساب میشه، اما عمل خوب انجام بدید 10 تا مینویسم، چه بسا بیشترم مینویسم. تو آیه قرآن هست دیگه ها، که کسی انفاق کنه، درسته، خدا 700 تا بهش میده، چه بسا بیشترم میده.
چرا خدا حالا به یه عمل صالح 10 تا میده؟ چون عمل صالح تطابق داره با هستی. علامه میفرماید این حقیقت رو باید تکوینی تفسیر کرد نه اعتباری. اصل در نظام عالم وجود بر نجاته. اصل بر در نظام عالم وجود بر صدقه. این همون اصل سبقت رحمت بر غضب الهیه. همیشه رحمت خدا بر غضبش سبقت داره. به خاطر همین اصل بر نجاته. و به خاطر همین اگه شما یه حسنه کنی خدا 10 تا می‌نیسه، بلکه یضاعف، مضاعفش هم می‌کنه. چون این ریشه در هستی داره، عمل نیک اصلها ثابت و فرعها فسما شجره طیب است. خب شما یه دونه بکاری 7 خوشه، هر خوشه 100 دونه، 700 برابر خدا میده. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. این یه دونه از این کاری که خدا حال داد به بنی آدم. دو، اگر نیت حسنه کرد برایش یک جزا قرار میدهم. نیت کرد، شما نیت کار خوب کنی خدا برات مینویسه. و اگر نیت سیئه کرد برایش بگید چیزی قرار نمیدهم. شما هر فکر گناهی کنی خدا برات گناه نمینویسه تا اینکه مرتکب بشی، نعوذ بالله. اما فکر نیت کنید، گفتم نیت ابدیت سازه. ببین شما هر اومد به امیرالمومنین گفت آقا جان من برادرم هم خیلی دوست داشت در خدمت شما تو جنگ صفین باشه. آقا گفت دلش با ما بود؟ طرف گفت آره. گفت برادرت هم مثل تو جنگ ما حضور داره، ثوابش رو میبره. بعد آقا گفت نه برادر تو، هر کی دلش با ماست و دوست داشت کنار ما باشه تا قیامت ثواب این جنگ مال اون میشه. معجزه نیت رو میبینی؟ ابدیت میسازه نیت رو. فقط تا میتونید نیت کنید، نیت کار خیر کنید. سه، توبه تا وقتی روح در بدنه امکان پذیره. هر موقع توبه کرد من میپذیرم، من توابم. چهار، با هر ولد آدم دو ملک همراهش قرار میدم که محافظت کنه، منم دو ملک براش قرار میدم. پنج، اغفر الذنوب ولا ابالی، بی قید و حساب میبخشم، باکی هم ندارم. چرا؟ چون اصل بر نجات و عرض کنم خدمت شما اصل بر سبقت رحمت بر غضبه. پس ما خیلی باید حواسمون جمع باشه. شیطون، راه و ورود شیطان به انسان از راه عواطف و احساساته. اینا بعد بحث بشه. من دارم ذهن شما رو آماده میکنم خیس بخوره، انشالله خودتون به دنبالش. علامه دنبال آیه صراط المستقیم، این که بر سر راه مستقیمشون میشینم، میگه از عواطف و احساسات. یعنی چی عواطف و احساسات؟ یعنی خوف و رجا و آرزوها و شوق و شهوت و غضب رخنه میکنه. در واقع تو ادراکات انسانی عمل شیطان تو ادراکات. ببین این نکته آخرم، میدان عمل شیطان ادراکات انسانیه و وسیله عمل اون از احساس و عواطفه. ببین اینجا جای صحبته. فریب میده، ضرر میزنه، بعد فرار میکنه نامرد. بعد میگه ولا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، من فقط وسوسه کردم. بعد علامه میفهمد این وسوسه تو تصرف طولیه، تو نظام تصرف طولی خودش یه بحث مفصلیه. انشالله بتونیم از وسوسه شیطان در امان باشیم و خدا کمک کنه، خودمونم تلاش کنیم که بتونیم عرض کنم خدمت شما فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص که تو ما هست و تقویت کنیم. جالبه همونطوری که شیطون با سجده نکردن هبوط کرد، در واقع ملائکه سجده کردن در خدمت انسان در اومدن، شیطان هم سجده نکرد ولی در خدمت انسان قرار گرفت. چطور شیطان با سجده نکردنش در خدمت انسان قرار گرفت؟ شیطان الله میفرماید با بغضش، با این دشمنیش در واقع داره به انسان خدمت میکنه. شیطان با دشمنیش، عداوتش، با بغضش انسانو داره کمک میکنه تو مسیر حرکت. همون مانع از سواری که به شما گفتم، داره کمک میکنه، میاد جلوت مانع میشه، تو بیشتر میپری، تو بیشتر به سمت خدا تقرب پیدا میکنی، با این کارم در خدمت تو قرار گرفته. پس ما رفقا بدونیم دشمن داریم، ما همراهمون شیطانه، مثل خون تو رگهای ما هست. ایشالله که اهل بیت کمک میکنن، امیرالمومنین کمک کنه که بتونیم تو این موانعی که خدا بر ما طراحی کرده موفق بشیم، خوب بپریم، تقرب به خدا پیدا کنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.